در حال گسترش هستن. مشکلی هم نیست که اختصاص به کشور ما داشته باشه، همه دنیا این مشکل رو داره، بعضن کمتر بعضن بیشتر. نکته دوم، نظام سلطه 40 سال در تقابل با ماست و تو این 40 سال تقابلش رو به انهای گوناگون نشون داده و البته تو بسیاری از مواقع شکست خورده. نکته سه، شکستی که نظام سلطه تو این 40 سال از ما خورده، او رو آورده به وادی جنگ نرم که تو جنگ نرم اون چیزی که هدفه دیگه زمین نیست، دیگه تصرف زمین و سقوط یک کشور به صورت فیزیکی نیست. تو جنگ نرم افکار و آرمان‌ها و باورها و اعتقادات مردم اون جامعه مورد هجم قرار میگیرند. نکته چهارم، توی این جنگ نرم ابزارهایی استفاده میشه، مهمترین ابزارش رسانه است و یک واقعیتی که باید بپذیریم، دشمن ما نظام سلطه تو حوزه رسانه دست برتر رو داره.
درسته.
هم تو حوزه تعداد، کمیت و هم کیفیت رسانه‌هایی که در اختیار داره. سیاست، نکته پنجم، این مقدمات رو دارم عرض می‌کنم که پاسخ اون سوال شما رو به صورت جامع
اگر فهرستوار بفرمایید ممنون میشم، چون زمانمون خیلی کوتاه هست.
تقریبا تمامه. سیاست غرب سیاست دینی نیست، سیاستش ماکیاولیه. تو این مسیر هدف وسیله رو توجیه می‌کنه. اخبار فیک و رسانه‌های فیکی مثل آمد نیوز ابزار مهمی هستن برای تخریب باورها و تشویش افکار عمومی. پشتوانه نظام جمهوری اسلامی مردمش و اعتمادی هستن که مردم به نظام دارند.
درسته.
رسانه فیکی مثل آمد نیوز به قشنگی و با حرفه‌ای‌گری میتونه این اعتماد رو دچار تزلزل بکنه. اینجاست که آمد نیوز اهمیت پیدا میکنه برای نظام سلطه.
یعنی آقای برزگر، شما معتقدی که جبهه مقابله در واقع استکبار با نظام جمهوری اسلامی ایران تفاوت‌هایی درش به وجود اومده، از عرصه‌های سخت وارد عرصه‌های نرم شده و اینجا یه قدری مرزبندی‌ها هم کاملا مبهم میشه و شاید فضا برای تحرک دشمن بیشتر هم هست. خواهش میکنم در شاید لحظات پایینی که با شما ارتباط داریم این رو هم کوتاه بگید که چه باید بکنیم.
ما یک خلأ رسانه‌ای داریم متاسفانه. بسیاری از اخبار و اتفاقاتی که تو کشور میفته، رسانه‌های رسمی و قانونی و معتبر کشور دیر پوشش میدن، یا اگر پوشش میدن اطلاعات کافی و لازم رو به جامعه نمیدن. این خلأی که هست رسانه بیگانه سوء استفاده میکنه. امثال آمد نیوز، امثال روح الله زمان به خاطر سرپل‌هایی که در ایران دارن، بخشی از اخبار صحیح رو، نمیگم همه رو، مهمان عزیز برنامه عرض کردن 30% اخبار صحیح رو منتها 70% اخبار دروغ رو فیک میکنن، قاطی میکنن، به خورد جامعه میدن و این اعتماد خدشه‌دار میشه و موجی میره به سمت اون ور آمدنیوز و امثال هم که مخاطب پیدا میکنن، طرفدار پیدا میکنن، فالوور پیدا میکنن. این اشکالی است که تو رسانه های ما هست که حالا
باید برطرف بشه.
بله، باید برطرف بشه. یک سری خط قرمزهایی که خودمون برای خودمون درست کردیم، واقعا خط قرمز.
متشکرم آقای برزگر. من اینجور میفهمم که شما میفرمایید که جبهه هماوردی ما عوض شده با غرب.
بله.
و اونها اون جاهایی که ما در مورد برخی اخبار بی خودی خط قرمز ایجاد کردیم.
بله بله.
و مثلا تعلل میکنیم و گمان این که مثلا اینو اگه مردم ندونن شاید مثلا بهتره، ولی اونا میان دقیقا در همون گپ ها و فاصله ها در واقع میستن و افکار عمومی رو به هم میریزن. ممنونم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم. ممنونم که با ما همراه بودید. با آقای برزگر صحبت کردم، کارشناس مسائل سیاسی بودن ایشون. شماره پیامکی 3900 خط ارتباطی ما و شما هست. این برنامه همچنان ادامه داره، در خدمت شما هستیم.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. برنامه بحث روز زنده و مستقیم
از ساعت 12:40
تا 13:20 دقیقه.
بحث روز.
ساعت 13:07 دقیقه است. برنامه بحث روز رو میشنوید. با آقای اصفهانی هم صحبت‌های خوبی رو داشتیم. آقای برزگر روز میخوام. آقای اصفهانی هم روی صحبت‌های آقای برزگر توضیحاتی دارن که آقای اصفهانی در ادامه خواهیم شنید. اما اگه موافق باشید، سرکار خانم صادق‌زاده هم دو تا سوال دارن که فکر میکنم تو حوزه بله. فضای مجازی.
بله درسته. آقای قربانی اجازه بفرمایید من باز هم تکرار کنم که قراره که امروز در ساعت 19 این برنامه رو در قالب کلیپ از شبکه تلویزیون اینترنتی مردم خبر شنوندگان رادیو ایران هم ببینن. و اما سوال من میخوام یه خورده وارد شبکه های اجتماعی و از اونجایی که آقای مومنی ها کارشناس فضای مجازی هستن در این حیطه میخوام وارد بشم و سوالی رو بپرسم از خدمتشون، این که شبکه های اجتماعی چه ویژگی هایی دارند که در کنار تسهیل ارتباطات بستری برای جعل خبر یا همون فیک نیوز ها فراهم میکنن؟
بسیار خوب آقای مومنی ها،
عرض سلام خدمت شما هم دارم. عرض کنم که خب شبکه‌های اجتماعی با توجه به گسترده بودنش، یعنی بعد در دسترس بودنش، ما می‌بینیم که خب شاید مثلا خیلی از امکانات رسانه‌ای در اختیار افراد مختلف نباشه، ولی شبکه‌های اجتماعی با توجه به اینکه الان از طریق گوشی‌های تلفن همراه به راحتی در اختیار همه هستش، به همین دلیل بسیار سهل الوصول و خیلی راحت اینها در اختیارشون هستش. به همین دلیل شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی هستش، حالا تلگرام یا چیزهای دیگه، راحتی در اختیار افراد قرار میگیره و اینها وقتی که به هر حال اینها روی سیستم گوشیشون دارن، خیلی راحت خبرهایی که برای اینها در فضای مجازی به هر حال انتشار داده میشه و در اختیارشون قرار میگیره، اینها خب قاعدتاً تحت تاثیر خبرها به راحتی میتونن قرار بگیرن. یعنی وقتی که شما بالاخره در هر زمان از شبانه روز بتونید به اطلاعات اخبار در دسترسی داشته باشید، برای افرادی هم که تولید کننده خبر هستن خب این فضا خیلی اهمیت داره، یعنی دیگه زمان نداره، سطح دسترسی خیلی راحت هستش و به همین دلیل زمینه نفوذ خیلی زیاد هستش. یعنی ما میبینیم که خیلی از خدمت شما مثلا موجهایی که در حالا شاید اگر از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای میخواد مثلا به جریان تبدیل بشه، شاید مثلا سالها طول بکشه، ولی این موجها در فضای مجازی خیلی راحت میتونه به جریان درسته. تبدیل بشه.
خیلی ممنونم آقای مومنی ها. من آقای اصفهانی خیلی دوست دارم، واقعا خودم مثلا کاش میتونستم با شما بیشتر صحبت کنم که پاسخ این سوال پیامکی ما چیه. حالا از شما هم میپرسم، از همین فرصت استفاده میکنم یه بار دیگه هم سوال پیامکی رو میگم. شنوندگان عزیز به ما بگن که برای مقابله با خبرسازان جعلی در شبکه‌های اجتماعی کدام روش مؤثرتره؟ یک، استفاده از اینترنت پاک و امن ملی. دو، افزایش سواد رسانه‌ای. و سه، هر دو مورد. شما خودتون آقای اصفهانی کدام گزینه رو انتخاب میکنید؟
من به شخص گزینه سوم انتخاب میکنم، هر دو با هم دیگه. ما تازه بعد از سالها که از اینترنت پاک در کشورهای غربی میگذره، تازه چند سالی که اپراتورهای ما به سمت اینترنت پاک رفتن. ولی من در تکمیل صحبت دوست آقای پرزگر و جناب آقای مومنی ها، یه نکته که میخواستم بگم در مورد اهمیت رسانه، اینکه رسانه به قدری الان مهمه. شما در جنگ‌های مختلف جهانی ببینید، شاید در جنگ جهانی دوم یک زمان رادیو حرف اولو میزد یا پیک‌های خبری، ولی در الان حرف اولو در دنیا رسانه میزنه. ما درست 8 سال جنگو داشتیم، ولی هنوز این جنگ ادامه داره و جنگ اصلی ما در همین قضیه رسانه است. شما همین الان یه نگاهی بکنید در زمینه خود کشور ایالات متحده آمریکا، شما ناوگان دهم نیروی دریایی آمریکا یه ناوگانی هست که فقط در زمینه سایبری داره کار میکنه، رسانه‌ای کار میکنه. حتی یک دونه کشتی هم در زمینه کاریش وجود نداره، در حالی که یک نیروی نظامی دریاییه. یا ناوگان 24 در هوای آمریکا کلاً در مسئله سایبری کار میکنه، خارج از یک مقال مسئله هواپیمایی مسئله دیگه. این اهمیت رسانه رو نشون میده و از همه مهمتر جذابیت بصریش و سرعت انتقال خبر.
درسته.
ما الان صحبت دوستم آقای بازیگر فرمودن، همون صحبتی که منم گفتم خدمتتون، ما یک خط قرمزمون رو باید یکم روش با حساسیت اگر بخوایم عمل کنیم، بعد با فکر کار کنیم. الان جامعه جوری شده که شما یک خبر در کمتر از 10 دقیقه در کل کشور اشاعه پیدا میکنه. یه نکته جالبی که من تو این مسائل دیدم در قضیه آمد نیوز، حتما میخوام بخواستم بهش بپردازم، این که بعضی از رسانه‌های غربی از یک طرف عنوان میکنن که جمهوری اسلامی ایران این رسانه ها رو شبکه پیام‌رسان و شبکه های اخبار جعلی میدونه، ولی از سوی دیگر برخورد با اون و دستگیری فرد معلوم الحال مثل نیما زمیر روح الله زم و یکی
رسته بوده.
علت اینو یه جوابی داره، ناکنید این هدف اصلی زیر سال بردن این موفقیته که اگه این که این شبکه رسانه‌ایش خب من گفتم از نظر خبر دسترسی خبر به بعضی افعال نفوذی خوب کار میکرد،
درست،
ولی در کنارش هم که واقعا اخبار جعلی بود. حالا جالب اینه که ما در زمینه پیام‌رسانی خارجی وقتی تبلیغات میکردیم عنوان میکرد که پیام‌رسانی داخلی به سمت کسب اطلاع داخلی مردم میرن ولی خارجی اینطوری نیست، ولی در همین یک هفته اخیر شاهد هستیم که انواع شبکه‌های خارجی دارن روی قضیه تبلیغ میکنن که شبکه خب. تلگرام به اطلاعات مردم دسترسی
متشکرم. یه بار دیگه عرض میکنم شماره پیامکی 30900. کسایی که صدای ما رو میشنون میتونن همین الان به ما بگن که برای مقابله با خبرسازان جعلی در شبکه‌های اجتماعی چه روش‌هایی مؤثرتره؟ یک، استفاده از اینترنت پاک و امن ملی. دو، افزایش سواد رسانه‌ای. و سه، هر دو مورد. شماره‌های 1، 2 یا 3 رو به 30900 برای ما بفرستید. خانم صادق‌زاده، شما سوال دیگری هم ظاهرا دارید.
بله، من سوال دارم از آقای اصفهانی، میخوام سوالم رو بپرسم در مورد این که ما میبینیم که بعضی از چهره‌های ضد انقلاب هر کدومشون بر یک مدار توی شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن. حالا مثلا فردی در حوزه حجاب داره فعالیت میکنه، توی شبکه خاص یک شخص دیگری مثل زن میاد یک کانال تلگرامی رو انتخاب میکنه. این دلیلش چیه؟ این که هر کدومشون بر یک مدار توی این شبکه‌های مختلف اجتماعی دارن فعالیت میکنن، چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
علت اینه که اونا زمین بازی رو بهتر از ما بلدن. متاسفانه ما در زمین شناخت جامعهمون مقداری عقب هستیم و سعی میکنیم متاسفانه وقتی به مشکلات بپردازیم که این مشکل سر باز کنه در جامعه. اینا از قبل سعی میکنن با توجه اتاق فکر قوی که متاسفانه دارن. الان شما ناکنید در فرمایش حضرت آقا در 3 سال گذشته ایشون فرمودن که بروز باشید، دشمن داره خوب استفاده میکنه، شما استفاده کنید. ما متاسفانه کارگزار مسائل فرهنگی و رسانه‌ای ما یکم عقب هستن تو این قضايا. یعنی موقعی میان به این مطلب این پردازن که اون مطلب یه به قول ما در جامعه منتشر شده و تازه دنبال حالت بخوان آفندی باشن، پدافندی کار میکنن. اینا اول که میان تقسیم کار خوبی میکنن، یه گوشی از یک مطلب و یک فردی به عهده میگیره. ما یک کاری متاسفانه کشورمون هست، افراد میان در زمینهای مختلف با هم بدون تشکل، بدون هم‌آوایی و هم فکری با هم دیگه کار میکنن در زمینه مختلف. این ناشی از اینه که ما کار تیمی اجتماعی در کشورمون ضعیفه و این کار نمودش در رسانه از همه جا بیشتره، ولی در کشورهای غربی در رسانه اونجا چون اتاق فکرشون خوب بهتر دارن میشناسن هم
تو این زمینه
خیلی بهتر دارن.
خیلی متشکر آقای اصفهانی. ما حدودا 5 دقیقه، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. آقای مؤمنی ها، با توجه به بحثایی که مطرح شد به نظر میرسه که ما در حوزه رسانه باید جدیتر از گذشته عمل بکنیم. من میخوام از شما اینو بپرسم که اگه در این میدان جدید ما نیاز به افسران و سربازانی داشته باشیم، اونها چه کسانی هستند؟ و شاید به این سوال هم میتونیم پاسخ بدیم که نقش رسانه ها چیست، رسانه های داخلی ما، نقش دولت و حکومت چیست و نقش مردم چیه که هر کسی وظیفه خودشو بدونه. به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی نظرتون خیلی میتونه مؤثر باشه.
بله، عرض کنم همونطور که فرمودید، خب در عصر حاضر که خب بالاخره رسانه‌ها خیلی تاثیرگذار هستن، ما تقریبا میشه گفتش که همه بخش‌های جامعه وظیفه دارن که در این حوزه کار رسانه‌ای و کار هوشمند انجام بدن، یعنی از حالا مسئولان حکومتی گرفته مردم عادی. و همونطوری که عرض کردم خدمتتون، بحث سواد رسانه‌ای هم موضوعی هستش که در تمام قشرهای جامعه و به قولی مقدمه اون هم اینه که ما شک کنیم. یعنی خدمت شما عرض کنم در فضای مجازی در رسانه‌ها وقتی که وارد میشیم، خب هر خبری که می‌بینیم با دیده شک بهش نگاه کنیم. یعنی خب وقتی ما با دیده شک به خبر نگاه کنیم قطعاً خب نیاز هستش که بریم جستجو کنیم ببینیم خبر تا چه اندازه صحت داره. ما وقتی که خدمتتون عرض کنم که در این حوزه بتونیم خودمون رو قوی کنیم که یعنی سوادمون رسانه‌مون رو بالا ببریم، سطح جامعه از لحاظ فرهنگی بالا بره، اولا نفوذپذیری ما در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه خیلی به حداقل میرسه و همین که خودمون میتونیم تاثیرگذار باشیم. ما فقط این که حالا بخوایم ما خب خودمون رو به نوعی حفظ کنیم کفایت نمی‌کنه. ما با توجه به فرهنگی که داریم، با توجه به خب ارزش‌هایی که داریم و میتونیم تاثیرگذار در نظام جهانی باشیم، نیازمند این هستیم که خب بتونیم نه تنها آسیب کمی ببینیم، بلکه بتونیم تاثیرگذار باشیم و بتونیم که در حوزه رسانه، در حوزه فضای مجازی حرفی برای گفتن داشته باشیم و بر روی جامعه جهانی هم بتونیم تاثیر بذاریم.
آقای مؤمنی ها، حضرت عالی، خب به عنوان یک فعال فضای مجازی و رسانه‌ای خب روزها و در واقع اصولا به اخبار متعدد دسترسی دارید در شبکه‌های مختلف.
بله.
خودتون واقعا از چه مهارت‌های استفاده می‌کنید؟ مثلا با یک حجم زیادی از اخبار و شبکه‌ها و خبررسان‌های مختلف. بله. واقعا خودتون بد نیست، تجربه خودتون فکر می‌کنم خیلی بتونه موثر باشه.
دقیقاً همینطور می‌فرمایید که خب ما خبرهای زیادی می‌بینیم. حالا خبرهایی که حالا دیگه با توجه به تجربه‌ای که داریم، خب خیلی از خبرها مشخص هستش که خب این واقعیت داره یا نه. خبرهایی که احساس می‌کنیم که ممکنه که واقعیت نداشته باشه، اینها رو میایم توی خبرگزاری‌های رسمی کشور اینو بررسی می‌کنیم. اگه چنین خبری یا خب برخلاف انعکاس دادن، چون اگه خبر پر اهمیتی باشه قطعاً توی خبررسانا و خبرگزاری‌ها و حالا کانال‌های مربوط به اونها قطعاً این خدمتتون عرض کنم که پوشش داده میشه. اگر نباشه باز دوباره میریم تحقیق میکنیم و حالا اگر موضوعات خاصی باشه اینها با جستجو در فضای مجازی هم حتی خیلیاش به راحتی میشه به دست آورد. ولی اگر خدمت شما عرض کنم حالا موضوعات خاصی باشه که اگر تو فضای مجازی
اگه دو مورد رو بگید ممنون میشم، بگید این دو تا کارو بکنید فعلا کار
حل. بله خدمت شما همین عرض کردم، یکیش که این که به شبکه‌های مرجع به خبرگزاری مرجع مراجعه کنن که ببینن خبر رو چیز کنن. یکی هم که خیلی راحت جستجو در فضای مجازی مثلا گوگل اینها سرچ کنن موضوعی که اگر ببینن که سایت‌هایی که به اون پرداخته از این سایت‌های فیکی هستن که خب در فضای مجازی هم زیاد هستن، خب قاعدتا نمیشه بهش اطمینان کرد. ولی اگر نه یک مثلا خبرگزاری رسمی کشور داده قاعدتا باز هم اونم خب نمیگیم 100% ولی خب بالای 80% میشه بهش اطمینان کرد.
خیلی ممنونم. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. من یه بار دیگه قبل از اینکه فرصت رو در اختیار خانم صادق زاده قرار بدم میگم که شماره پیامکی ما 3900 هست. به ما میتونید بگید که به نظر شما برای مقابله با خبررسان‌های جعلی چه میتوان کرد؟ یک، استفاده از اینترنت پاک و امن ملی. دو، افزایش سواد رسانه‌ای. و سه، هر دو مورد. گزینه 1، 2 یا 3 رو برای ما به 3900 بفرستید. خانم صادق زاده در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای قربانی، پیامک‌های
خیلی زیادی خیلی
البته پیامک‌های خیلی زیادی برای ما ارسال کردن. حالا طبق فرمایشات کارشناسانمون اشاره کردن معمولا به هر دو مورد رو برای ما اعلام کردن طبق نظر البته آقای اصفهانی.
یعنی گزینه 3 بیشترین فراوانی رو داره.
بیشتر گزینه 3 رو انتخاب کردن، هم خواستار ایجاد اینترنت پاک و ملی شدند و هم افزایش سواد رسانه‌ای. ضمن اینکه من باز بگم که حتما امروز ساعت 19 شبکه تلویزیون اینترنتی مردم خبر رو هم شنوندگان رادیو ایران ببینن.
خیلی متشکرم. آقای اصفهانی هم نکته نظری داشتن که برای زمان گذشته، انشاءالله در برنامه های بعد صحبت میکنیم. 30 ثانیه یا اصفهانی زمان 30 ثانیه‌ای به ما دادن، بفرمایید.
خیلی من یه نکته فقط واسه هم بینندگان محترم شبکه اینترنتی مردم خبر و شنوندگان محترم رادیو ایران بگم که در مورد مسئله فیلتر شکن ها یه نکته که الان بعد شنوندگان محترم ما در جریان باشن، این که استفاده صرف از فیلتر شکن و تغییر آی پی تضمین کننده این نیست که بعضی از افراد بتونن به این مطمئن بشن که دسترسی نهادهای داخلی به اونها محدود میشه. شما حتی اگه بتونید از فیلتر شکن های مختلف و آی پی مختلف هم استفاده کنید، دسترسی به شما و شناخته شما بسیار سهل و آسان برای کارشناس امنیتی داخلی.
ممنونم، متشکرم از آقای مؤمنی ها، متشکرم که به ویژه روش هایی رو گفتن که چگونه ما بتونیم استفاده کنیم از خبرهای بهتر. از آقای اصفهانی ممنونم، آقای برزگر هم تلفنی خانم سازاده خیلی متشکر. خیلی پیامک به دستمون رسید، ممنونم که با ما همراه بودید. این برنامه با شما قوت و قدرت بیشتری پیدا میکنه. تا برنامه بعد خداوند یار نگهدار شما باد.
خدا
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند. می‌خواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند. باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیح. به نام او که دوستمان دارد. سلام. نمیتونم براتون اثبات کنم که چقدر دوستش داشتم، ولی میتونم به زبون بیارم که خیلی برام عزیز بود. من و همسرم هر دو سر کار میرفتیم و مادرم با بچه ها توی خونه بود. چون گرفتاری های زندگی نمیذاش به خوبی ازش پرستاری کنم، بردمش خانه سالمندان. همیشه آخر هفته ها بهش سر می زدم. توی یکی از همین روزها که رفتم پیشش به هم گفت: شکیبا دخترم. گفتم: جانم مامان چی شده؟ گفت: منو دوست داری؟ مکس کردم. دوباره زبونم بند اومده بود. خیلی دوستش داشتم، ولی نمیدونم چرا زمان نذاشت بهش ثابت کنم.
شنیده اید که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم نسبت به نوع رفتار با پدر و مادر، به همه فرزندان، به همه کسانی که پدر و مادرهاشون رو باید تکریم بکنن می‌فرماید: مبادا به اینها اوف بگی، لا تقل لهما اوفن. اوف یعنی چه؟ یعنی که اگر انسان دلتنگ میشه، انسان ناراحت میشه از پدر و مادرش، حق نداره حتی یک کلمه رو ابراز بکنه که ابراز دلتنگی باشه. این رو کی خدای تبارک و تعالی فرمود؟ فرمود اون زمانی که اینها به پیری میرسن، اون زمانی که ناتوان میشن، اون زمانی که دیگه فکر میکنی برای تو فایده ای ندارن، اون زمانی که فکر میکنی اینا سربارتن و خیلی زحمت داره نگهداریشون، اون وقت فرمود لا تقل لهما افن. یعنی تو اون شرایط حق نداری به اینها کلمه ای رو بگی ابراز دلتنگی بکنی.
اصلا درک نمی کنم که خانه سالمندان چطور تجربه ایه، ولی می دونم که ایران حدود 5 میلیون نفر سالمند داره و این یعنی جمعیت بین 7 تا 14% سالمند شده و پیشبینی می شه که تا 30 سال آینده وارد مرحله فوق سالمندی بشیم، یعنی جمعیت کشور بیش از 21% سالمند میشن.
الا قد لهما ابتی ولا تنذرهما وقل لهما قولا کریما.
نگر که ایشان را اوف نگویی و با آواز بلند با ایشان سخن نگویی و با ایشان سخنی نیکو گویی.
ای اونایی که پدراتون زنده است دست و پاشم ببوسید. ای اونایی که مادراتون زنده است دست و پاش ببوسید. بگین ولو یک دقیقه براتون یه دعا بکنه راز میفتین. را میفتین میگم. نمیدونید این دعای پدر و مادر چه میکنه. نمیدونید چه میکنه.
فراموش نکنیم که سالمند یعنی درختی با وقار، پر از اندیشه‌ای که از دیدنش لذت میبری. سالمند یعنی اینکه تنت سالم باشه ولی موی سرت سفید بشه و چروک روی پیشونیت مسیر زندگی رو به بقیه نشون بده.
یکی از علما میگفتن مدت‌ها بود دنبال خانه میگشتم، پس از سالها تونسته بودم پولی فراهم بیارم و میخواستم منزلی بخرم. منزل خوبی رو نشونم دادن، هم جای منزل خوب بود هم وضعیت منزل خوب بود، ولی وقتی که خواستم زیرزمین رو ببینم، در زیرزمین بسته بود. به صاحب خونه گفتم لطفا این در رو باز کنید زیرزمین رو هم ببینم. گفت آقا زیرزمینم مثل بالاست، لازم نیست ببینید. گفتم نه آقا، من خونتون رو پسندیدم، قیمتش هم مناسبه، دوست دارم زیرزمین رو ببینم. در زیرزمین رو که باز کرد، پله ها رو رفتم پایین، با منظره عجیبی روبرو شدم. خانمی بود که دیگه وضع ظاهرش هم اصلا مناسب نبود. بوی خیلی بدی در فضای زیرزمین پیچیده بود، به شکلی که من با ناراحتی برگشتم گفتم آقا این سر و وضعی که توی این زیرزمین دیدم مادرتون نباشه. گفت چرا مادرمه؟ گفتم من این خونتون اگر مفت بدید حتی نمیخرم.
اینجا به رسم مسلمونی مسیر رو از پیر جاده های زندگی میپرسیم. خدا نگهدار.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان. مردم مهربان و قهرمان ایران سلام، علیرضا کریمی هستم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه پلاک 8، خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرفراز میهن اسلامیمون. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. مثل روزهای گذشته امروزم برای ما از عکس‌های قدیمی آلبوم خانوادگیتون بگید، از تصاویری که نشونی از سالهای دفاع مقدس دارن. حس و حال و هوای اون تصاویر رو برای ما توصیف کنید و از افرادی بگید که با لباس رزم یا امداد توی اون عکس‌ها می‌بینید. شما عزیزان هم میتونید با مراجعه به صفحه اختصاصی پلاک 8 در سایت رادیو ایران تصاویر خودتون رو از 8 سال دفاع مقدس که دارید برای ما ارسال کنید. از این تصاویر در نماوای رادیو ایران در زمان پخش برنامه پلاک 8 استفاده خواهد شد. شماره پیامک رو خدمتتون عرض بکنم 30900. تکرار کنم 30900. با ما همراه باشید.